الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که یادش آرام بخش جان هاست، خدمت یکایک شما هموطنان خوب و گرامی خودم سلام عرض می کنم و امیدوارم که حالتون خوب باشه و آماده برای شنیدن برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی امروز باشید. خب در این برنامه هم توفیق این رو داریم که صدای شما عزیزان رو بشنویم و سوالات شما رو و همینطور پاسخهای اون سوالات رو بشنویم از زبان کارشناس محترم این برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. استاد خدمتتون سلام عرض میکنم و تشکر از اینکه مثل همیشه در این برنامه با ما همراهی میکنید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت شما و همکارانتون و همه دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای هم آرزوی توفیق و سلامتی و سربلندی، انشاءالله که دوستان موفق باشن و انشاءالله که این برنامه ها براشون قابل استفاده باشه.
بسیار ممنون. خب به اتفاق شما شنوندگان عزیز بشنویم سوالات امروز رو.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
در مورد شب معراج، شبی که پیامبر به معراج رفتن، توضیحی بدن و چه اتفاقاتی در اون شب افتاد و چه مراحلی رو ایشون طی کردن از ابتدا تا انتها، و خیلی دوست دارم که من این موضوع رو برام روشن بشه.
خب استاد، سوال برادر محترمون در خصوص شب معراج و اینکه چه اتفاقاتی در اون شب افتاد و اینکه رسول گرامی اسلام چه مراحلی رو در اون شب طی کردن تقاضا میکنم.
بحث معراج از اون بحث‌های مفصل و مهم هست و اتفاقی که همه مسلمان‌ها قبول دارن. در دو جا در قرآن این بحث مطرح شده، که در سوره مبارکه اسراء، که به همین اعتبار هم به نام این سوره اسراء، به همین اعتبار اسراء یعنی حرکت شبانه، که آیه اول سوره مبارکه اسراء این هست: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. منزه است اون خدایی که در یک شب بندهش رو از مسجد الحرام به مسجد الاقصا که اطرافش رو پر برکت قرار دادیم سیر داد تا آیاتمون رو به اون نشون بدیم، آیات ویژه الهی رو به اون نشون بدیم، که خداوند شنوا و آگاه است. خب تو این آیه در واقع چند نکته وجود داره. نکته اول اصل این معراج و این اسراء هست، و نکته دوم این که این اسراء شبانه بوده، لیلن یک شب بوده، و نکته سوم این که این پس خونم که محور اسراء اون عبودیت بود. سبحان الله اسراء به عبدهی، نه به رسولهی، نه به نبیهی، نه به اسم پیغمبر. عبودیتی که انسانو به معراج میبره،
بلی،
به مقام میرسونه. و مطلب بعد این که تو این سوره مبارکه اسراء، اون اول بخش اول معراج، که معراج دو بخش داشت، یک معراج زمینی، یک معراج آسمانی. معراج زمینی از مسجد حرام یا خانه امهانی که اون هم الان جز مسجد حرام شده، به هر حال از مکه از مسجد حرام بود تا مسجد الاقصا در بیت المقدس. این اون مرحله اولشه. مرحله دوم از بیت المقدس به آسمان ها، که اون در سوره مبارکه نجم اومده که انشاءالله اشاره خواهیم کرد.
استاد در واقع کل این مراحل هم در واقع معراج جسمانی هست دیگه، یعنی با جسمشون پیامبر به معراج تشریف بردن.
در این زمینه دیدگاه‌های مختلفی هست. چهار تا دیدگاه هست.
من حالا اگه اشاره‌ای رو سلطه
نظر مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه اینه که این بخش زمینی معراج با جسم و روح هر دو بوده.
بله.
بخش آسمانی با روح بوده، منتها نه اینکه حالا یک رویای صادقه باشه، نه واقعا پیامبر با همه هویتش رفت آسمان‌ها رو دید، رفت تو عالم فرشتگان، رفت تو عالم پیامبران، تو با ارواح پیامبران ارتباط برقرار کرد، باشون صحبت کرد الی آخر.
بله.
به این معنا.
بله.
این نظر مرحوم علامه طباطبایی بود. سه یا چهار تا نظر دیگه هم وجود داره.
بله.
از خونم که نکته بعدی که تو همین آیه وجود داره اینه که فلسفه این معراج رو نشان دادن آیات الهی به پیامبر اسلام برای گزارش کردن به مردم و برای اینکه مردم رو آگاه کنن که حقایق چی هست، آسمان ها چه خبره، بهشت چه خبره، جهنم چه خبره، افراد سرانجامشون چه خواهد شد و خود پیامبر هم بر ایقانشون افزوده بشه. این بخش اول معراج که عرض کردم در سوره مبارکه اسراء اومده بود. بخش دوم که در سوره مبارکه نجم اومده، همون آیات اول سوره مبارکه نجم که میفرماید که و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، تا اونجا که علمه شدید القوا که همون فرشته همون جبرئیل باشه، زمرت و هو بالافق الاعلى، اون وقت ثم دنا فتدل، از این بعد بحث معراج هست. پیامبر بالا رفت، نزدیک شد، نزدیک شد، فکان قاب قوسین و ادنا، گویی که دیگه به اندازه دو قاب قوس یا کمتر از دو قاب قوس پیامبر نزدیک شد به اون مقام رب العزه. فاوحا الى عبده ما اوحا، خداوند به بندهش وحی کرد آنچه که وحی کرد، که جز خدا و پیامبر هیچ کس خبر ندارد. باز اینجا هم بحث عبودیت. نمی فرماید فاوحا الى نبیهی ما اوها، اوها الى عبده ما اوها، اینجا دیگه هیچ واسطه هم در کار نیست، حتی جبرئیل هم دیگه نیست، اون نهایت هست که همون از کنم که در آیات بعدی داره، ما کذب الفؤاد ما رعا حفت ما رونه و علا ما یرا و لقد رعاه نزلتا اخرى، جبرئیل بار دیگه هم دید عند سدرة المنتهى، که همون انتهای اون مقامی بود که جبرئیل میتونست بره، عندها جنة المأوى، که جنة المأوى هم همونجا هست. بسیار خوب، این دو در این دو سوره اصل این بحث معراج مطرح شده. مطلب بعد این که اینکهشون فرمودن که ما آنچه که در شب معراج رخ داده رو بگیم اصلا امکان پذیر نیست. مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه فرمایان که اگر روایات معراج فقط،
بله،
نه بحث مفصلش، اگر روایات معراج جمع آوری شود کتاب بسیار بزرگی خواهد شد، یک کتاب قطور خواهد شد، فقط روایات معراج عرض بکنم. چطور میشه این بحث انسان مطرح بکنه؟ بنابراین ما گوشه هایی از این
مشاهدات مقدور در واقع اونچه که امکان داره،
گوشه هایی از این مشاهدات رو عرض میکنیم. اگه دوستان خواستن این بحث رو مفصل تر ملاحظه بفرماین، مراجعه بکنن به تفسیر المیزان جلد 13 حدیث معراج رو، اونجا مرحوم علامه ذیل همین آیه سوره مبارکه اسراء آوردن، بخشی از احادیث معراج رو مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در المیزان آوردن. این حدیث که خدمت دوستان بخشایشو میخونم، خیلی از جاهاشو حذف کردم، بخشایشو برای دوستان میخونم، از تفسیر قمی جلد دوم صفحه عرض کنم که 2 تا صفحه 12. عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام چه فرمود؟ جاء جبرائیل و میکائیل و اسرافیل بالبراق الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. جبرائیل و میکائیل و اسرافیل ستاشون براق رو آوردن برای پیامبر، اون مرکب آسمانی که برقگونه حرکت میکرد، براق بود.
بله استاد، بچه تسمیهش هم به همین مفهوم هست که
برقگونه باشه. بله. خب پیامبر با این مرکب آسمانی سفر رو از مسجد الحرام شروع کرد. خب در آسمان اول پیامبر مشاهدات عجیبی داشت، فرشتگان رو دید، عجایب آفرینش رو دید و چیزهایی که عرض کردم اگه بخواد اینها گفته بشه، یکی از این احادیث خونده
مفصل در واقع لازم،
یکی از این احادیث خونده بشه برنامه رو پر میکنه.
بله.
که حالا من آدرس دادم که دوستان خودشون مراجعه بکنن و ببینن اونجا. اون بخشایشی که بیشتر به درد دوستان میخوره رو من بخشایشو میخونم. امام فرمود قال ثم مليتو، پیامبر فرمود بعد عبور کردیم، فاذا انا بقوم بین ایدیهم مواعد من لحم طیب و لحم خبیث، به اقوام درخورد کردم که در پیششون هم گوشتای پاک و طیب و طاهر هست، هم گوشتای ناپاک و آلوده و کثیف. یأکلون الخبیث و یدعون الطیب. اون غذاهای آلوده و ناپاک رو می‌خوردن، گوشتای ناپاک رو می‌خوردن، ولی اون گوشتای پاک و طیب و طاهر رو کنار گذاشته بودن. فقلت من هؤلاء یا جبرئیل، از جبرئیل سوال کردن کی ان که غذاهای طیب و طاهر رو نمی‌خورن، غذاهای آشغال‌ها و آلوده و پلید رو می‌خورن. فقال هؤلاء الذين یأکلون الحرام و یدعون الحلال. اکسن هستن که با اینکه حلال تو زندگیشون هست،
بله
میتونن از راه حلال زندگی بکنن، از راه حرام زندگی میکنن. این تجسمش و تجلی بهشت و جهنمیش اینه که دارن هر خوندن پلید خاری میکنن،
بله
کثیف خاری میکنن. و هم من امتشه یا محمد، این از امتتو هم در این ها مسلمان هستن، حلال و حرام رو میدونن ولی از حرام ها میکنن. حدیث ادامه داره که حالا من دیگه بقیش عصف کردم. بعد پیامبر فرمود سم مزیتو فاذا انا باقوام لهم مشافرون كمشافر الابل یغرز اللحم من جنوبهم و یلقى في افواههم. من برخورد کردم به گروه هایی که اینها لب های مثل لب های شتر داشتن و گوشت پهلوهاشون رو قیچی میکردند و میخوردند. فقلت من هؤلاء یا جبرئیل، گفتم که جبرئیل کی هستن که این کارو میکنن. فقال هؤلاء الحمازون اللمازون، اینا کسانی هستن که سخنچینی میکنن، مردم رو مسخره میکنن، هوچیگری میکنن. اینها در واقع خودشون دارن وجود خودشون رو میخورن.
بله.
چون کسانی که مسخره میکنن بخشی از وجود خودشون هستن. تو جامعه انسانی یک پیکرن دیگه.
بله.
اون کسانی که مورد سرزنش و تمسخر و تحقیر اینها واقع میشن از خودشون هستن. در واقع خودشون دارن وجود خودشون رو میخورن،
به خودشون در رو دارن زهبی میزن.
ثم مزیت و فعضا انا به اقوام ترزخ و رؤوس هم به سخر. فقلت من هاولا یا جبرئیل، به گروه های برخورد کردیم که سرهای اینها رو با سنگ های آسیا له میکردن. پرسیدم که اینا کی هستن. فقال هاولا و لذین ینامون انسلات الاشا. جبرئیل گفت که اینها کسانی هستن که نماز اشا رو نمیخونند و میخوابند، بدون نماز اشا میخوابند. ثم مزیت و فعضا انا به اقوام تقذف النار فی افواهم و تخرج من ادبارهم. به گروه های برخورد کردیم که از با دهنشون آتش رو میخورن و از پایینشون آتش بیرون میزنه.
بله.
پرسیدم از جبرئیل که اینا کی هستن. فقال هؤلاء الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا. این بخشش توی آیه قرآن هست. جبرئیل گفت اینا کسانی هستن که اموال یتامى رو میخورن. حال این اموال یتیم هم یه معنی وسیعی داره ها. یکی از بارزترین مصداقش اینه که واقعا همون یتیم های خارجی رو و یتیم هایی که واقعا پدر ندارن اموالشون پیش کسی باشه، اون اموالشون رو تصرف کنه، تملک کنه. یکی از مصادیقشه.
استاد سایر مصادیق رو شما هم ممکن هست که
مثلا کسانی که حق اهل بیت علیهم السلام رو میخورن.
بله اینا هم در واقع مشمول همین
از همین مصادیق
قضا قرار میگیرن. بله.
جبرئیل گفت اینا کسانی هستن که اموال یتیم ها رو به ظلم و ستم میخورن. در واقع اینها تو دنیا آتشا رو خوردن. حالا این تجلی اون هست، این تبلور و این تجسم اون آتشخاری دنیاشون هست. آیه قرآن این هست ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا. همینا که الان اینجا خوند. بعد پیغمبر فرمود که ثم مزیت و فعضا انا به اقوام. رفتیم به اقوام دیگه و برخورد کردیم که از خونم که یکی از اونها می‌خواست بلند شه و قادر نبود به خاطر سنگینی شکمش. یورید و احدهم ان یقوم فلا یقدر من عظم بطنه، انقدر شکمش بزرگی که نمیتونه از جاش بلند شه. فقلت من هاولا یا جبرئیل، سوال کردم اینا کی هستن. فقال هاولا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. باز اینای قرآن هست. اینها هم کسانی هستن که رباخاری میکنن در جامعه. اینا در واقع به خاطر اینکه شیطان اونها رو مسخ کرده دیگه توان بلند شدن از جا رو ندارن. این ربا اونها رو زمینگیر میکنه.
بله.
نکات بسیار جالبی تو این روایت هست که حالا دیگه از بحث ما خارج میشه اگه بخوایم وارد این بحث بشیم. از خودم چه فیضاهم مثل آل فرعون یعرضون علی النار غدوا و عشیا یقولون ربنا متى تقوم الساعه. باز میفرماید که ما عبور کردیم فیضا به نسوان معلقات به ثدیهن فقلت من ها اولای جبرئیل، به خانم‌های برخورد کردیم که اینها رو از پستان‌هاشون آویزان کردن. سوال کردم اینها کی هستن یا جبرئیل؟ فقال ها اولا اللواتی یورثن اموال ازواجهن اولاد غیره، اینها کسانی هستند که اموال شوهرانشون رو به فرزندان دیگر به ارث میدن، یعنی کسانی که فرزند شوهرانشون نیستن به خاطر رابطه نامشروع که داشتن اونها رو به عنوان فرزند شوهر خودشون معرفی میکنن و اموال شوهرها رو به اونها میدن، یعنی به هر حال اینها اهل زنا بودن. ثم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اشتد غضب الله على امرأة دخلت على قوم فی نسبهم من لیس منهم. غضب خداوند شدت پیدا کرد بر اون خانمی که در یک قومی در یک خانواده ای کسی رو وارد میکنه که از اونها نیست، با اونها نامحرمه. فتلع على اوراتهم، اون نامحرم اون اجنبی بر اورات اینها مطلع میشه و اکل خزائنهم، ثروتهای اونها رو میخوره. و خلاصه این بخش کوچیکی بود از حدیث معراج که من از همون آدرسی که خدمت دوستان عرض کردم خوندم و اگر بخواد همش خونده بشه این یک بحث مفصل میخواد.
بله.
خلاصه بحث این شد که در اون شب اتفاقات فراوانی افتاد، پیامبر وارد عالم ارواح شد، با ارواح پیامبران تماس پیدا کرد، صحبت کرد، به او اقتدا کردن، نماز خوندن، فرشتگان به پیامبر اقتدا کردن، نماز خوندن. در همین شب معراج نماز به این شکل امروزه تشریع شد، نمازهایی که الان ما میخونیم در شب معراج به این شکل تشریع شد.
بل این 17 رکعت نماز واجب در واقع
نمازهای واجب به این شکل که الان هست در شب معراج، البته حالا تغییراتی که پیامبر داده بود اون 5 نماز دو رکعتی در شب معراج به این شکل 5 تا نماز شد و اون یک رکعت یا دو رکعت دیگرش رو پیامبر اضافه کردن.
بله.
به هر حال خیلی حوادث و خیلی رخدادها در شب معراج اتفاق افتاد، بیان همه اونها امکان پذیر نیست و ما تقاضا میکنیم که دوستان سوالاتشون رو یه مقدار جزئی تر بکنن، مثلا بفرماین که در این که در واقع در آسمان پنجم فلان اتفاق افتاد منظور چیه؟
بله.
که ما هم مجال بحثای علمی تر و دقیق تر رو پیدا بکنیم. اما اینکه من بخوام این بحثا رو مطرح بکنم که خب مثلا در المیزان هست، مرحوم علامه این روایت رو نقل کرده بخش قابل توجهیش رو، این تفسیر بس کنم که علی ابن ابراهیم قمی که
بله.
از اصحاب ائمه علیهم السلام هست، خب این از منابع دست اول ما محسوب میشه، خب روایت رو نقل کرده و بعد از اون هم در خیلی از جاهای دیگه نقل شده، خود مرحوم علامه مجلسی روایت رو جمع کرده که از کردم ایشون فرمودن که اگر بخواد این روایات نقل بشه کتاب بسیار بزرگی خواهد شد. اینا رو دوستان میتونن مطالعه بکنن. اما اگر سوال جزئی تر باشه
بله.
که مثلا این حادثه که اونجا رخ داد معنا چی هست، از کنم که سمبول چیست، وقت میشه بحث دقیق تر رو مطرح کرد.
طبیعتا. بسیار ممنون استاد. به هر حال دوستان حتما با محدودیت های وقت رسانه‌ای هم آشنا هستن و میدونن که به هر حال نمیشه در این فرصت کم به تمامی ابعاد این مسئله پرداخت. با شما عزیزان همراه خواهیم بود با ادامه برنامه پرسش پاسخ اعتقادی و ادامه سوالات شما عزیزان.
استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه
وأتوب إليه. إنك فقط مسلمانان ببهش ميلا يا مؤمنان يا شيعه يا أتون فقط ما هي علماء خوبي هستن يا مسيحي هاي كعلماء خوبي هستن يا علماء خوبي بودن مثل بالاخره علماء هستن مثل آقای ادیسون يا کسی دیگه که انسان ها خدمت کردن به نوعی، ولی خب مسلمان نبودم. بعد یه سال دیگه آیا فقط شهیدان به بهش میرن یا مثلا از شیعان یک کسی مرده باشه شهید شده باشه یا کسی دیگه که مسلمان نیستن ولی برای دفاع ناموس و وطنشون یا دفاع از معروف به نوعی شهید شده باشن یا بالاخره از دنیا رفته باشن اونا هم به بهش میرن؟
خب استاد، سوال این برادر محترمون رو شنیدیم که در واقع دو بخشش بازگشته به در واقع شاید یک مطلب داشت، اونی که آیا مسلمان‌ها فقط به بهشت میرن و طبیعتاً بر این اساس دیگه مثلا کسانی که مسلمان نبودن احیاناً مسیحی بودن و سایر ادیان اونها به بهشت نخواهند رفت، و آیا از بین مسلمان‌ها فقط مؤمن‌ها به بهشت میرن یا فقط شیعیان به بهشت میرن، و به هر حال این اختصاص وجود داره یا نه. یه قسمت دومی هم داشت که چون برگشت به این قسمت داره من مطرح میکنم خدمتتون همین ابتدای سوال، که به هر حال اون کسایی که در راه انجام یک معروفی از دنیا برن ولی اون که مسلمان نباشن، مثلا همونطور که ایشون اشاره کردن دفاع از ناموسشون یا مطلب دیگه، آیا این افراد به بهشت خواهند رفت یا خیر؟ تقاضا میکنم
چند اصل کلی رو دوستان نداشته باشن. یکی اینکه خداوند اجر هیچ کس رو ضایع نمیکنه.
بله،
هر کس کار خوب انجام بده اجرش رو خواهد گرفت. اما اینکه حالا لزوما اجرش بهشت باشه این بحث دیگه است. اگر شخصی مثل ادیسون مثلا یا افرادی از این قبیل کار خوبی کرده،
خدمتی به بشریت در واقع
به بشر مثلا خدمت کردن، اما در مقابل حق هم ایستادن، به حق ایمان نیاوردند، عناد داشتن در مقابل حق، خداوند مزدشون بهشون میده، هرچند اون کاری هم کردن همش از خدا بوده، عقلی که داشتن، از خودم که استعدادی که داشتن، ابزاری که ازش استفاده کردن، اختراعش کردن، همش مال خداست.
بله،
از خودشون چیزی نبوده. در این حال خداوند اجرشون رو ضایع نمی‌کنه. ان الله لا یضیع اجر المحسنین. خداوند اجر محسنین و نیکوکاران رو هرگز ضایع نخواهد کرد. اما اینکه اجرشون لزوما بهشت باشه خیر، همون شهرتی که پیدا کردن، ثروتی که به دست آوردن، زندگی مرفهی که داشتن، راحت جان دادن، تخفیف عذاب در برزخ، در قیامت، بعدش در جهنم، در جهنم هست اما معذب نیست.
بله،
اینها اجر اون کارهای نیکی است که انجام داده. اما بهش خیر چرا؟ چون اون نصاب بهش رو، نمره قبولی بهش رو که ایمان باشه اون رو نداره. مطلب دوم این که اکثر این مواردی که این برادر محترم توی سوالشون مطرح کردن، اینها جزء مستضعفین محسوب میشن. یعنی اینها اینجوری نیست که حق رو فهمیده باشند و با علم و آگاهی در مقابل حق ایستاده باشند، بلکه اینها جاهل قاصرن، حق رو نفهمیدن، که اگر میفهمیدن تابع حق میشدن، در مقابل حق نمیستدن. اگر چنین باشه اینها تکلیفشون در قیامت روشن میشه و خداوند هم در قیامت اینها رو اجرشون رو زایه نخواهد کرد، و اونجاست که در قیامت که تکلیف اینها روشن میشه. در آیات 97 تا 99 سوره مارکه نسا این بحث مطرح شده که این گروه از افراد همون مستضعفین فکری فرهنگی هستن که اونجا تکلیفشون روشن میشه. آیه 97 این ان الذین توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم، افرادی که ملائکه جان اونها رو میگیرن در حالی که اینها گناهکارن، در بین کفار جنگیدن، با هر جنگیدن دو کشته شدن، بهشون میگن چه حالیه داشتید، کجا بودید شما، چرا هجرت نکردید، فیما کنتم، قالو کننا مستضعفین فی الارض، اینا میگن ما در زمین مستضعف بودیم و چاره نداشتیم، ما تو مکه گیر کردیم، ما را آوردن تو جنگ و حالا هم کشته شدیم تو جنگ با اسلام. قالو الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، فرشته میگن مگه زمین خدا تنگ بود؟ مگه زمین خدا وسیع نبود؟ چرا هجرت نکردید؟ از مکه میرفتید بیرون؟ میرفتید حبشه؟ میامدید مدینه؟ میرفتید جای دیگه؟ فاولاک مأواهم جهنم و ساعت مسیرا، اینا جایگاهشون جهنم هست و بعد بازگشتگاهیست جهنم. بعد در آیه بعد دو تا آیه بعدش میفرمایند الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان لا یستطیعون حیلة و لا یهتدون سبیلا. بله، اون مستضعفین از مردان و زنان و فرزندانی که اینها چاره‌ای ندارن.
بله،
حق رو پیدا نکردن، نتونستن از اون محیط خارج بشن که به حق برسن، تو محیط باطل اونجا محاصره شدند. و حالا این استضعاف چه استضعاف جغرافیایی باشه، چه استضعاف اقتصادی باشه، چه استضعاف فرهنگی و فکری باشه، که این فکری بیشتر مد نظر هست، لا یهتدون از سبیلا، راهی برای پیدا کردن حق پیدا نکردن. فاولاک عسی الله ان یعفو عنهم، امیدی که خدا اینها رو ببخشه و اونجا تو قیامت دیگه مشکلشون حل بشه. و کان الله عفوا غفورا، چون خداوند هم بسیار بخشنده و بسیار آمرزنده هست. این آیه و روایتی که در زیر این آیه و جاهای دیگه هست تکلیف اینها رو در قیامت مشخص میکنه. اما اگر اینها بر اون وظیفه‌ای که بعد انجام میدادن اون وظیفه رو انجام داده باشن، در زمان خودشون کارشون رو انجام داده باشن، قطعا اینها اهل بهشت خواهند بود. آیاتی در قرآن داریم که حالا من یکی از اون آیاتش رو میخونم، آیه 62 سوره مارکه بقره میفرماید: ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن بالله والیوم الآخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
بله،
کسانی که ایمان آوردن، این مسلمان ها، و کسانی که یهودی شدن و کسانی که نصارا شدن و صابئین، مشهود بر این که یک به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشن، دو عمل صالح انجام بدن، اینها اجرشون پیش خدا هست، اجرشون پیش خدا ضایع نمیشه و نه ترسی بر اونها خواهد بود و نه اندوه و غصه ای. این گونه آیات که بازم در قرآن هست خلاصش اینه که اگر اینا واقعا راست بگن، یهودی واقعی باشن، یا نه زمانی که یهودیت باید اون شریعت حاکم باشه اینها یهودی بودن.
بله،
زمان حضرت موسی، حضرت موسی را قبول داشتن، خدا و قیامت را قبول داشتن، بر اساس شریعت حضرت موسی عمل کردن، اینها اهل بهشتن. در زمان حضرت عیسی، حضرت عیسی را قبول داشتن، خدا و قیامت را قبول داشتن، بر اساس آموزه های انجیل هم عمل کردن، این ها اهل بهشتن، اینها نه ترسی دارن نه خوفی. یا اینکه نه، الان هم خیال میکنن که حق همین مسیحیته. این اگر میدونستن که حضرت مسیح گفته که مردم بعد از من پیغمبر خواهد آمد با این مشخصات، این حرف مسیح هم قبول میکردن. اما اصلا این حرف به گوششون نذاشتن برسه، علماشون دستن در کارانشون کاری کردن که اینها حق رو نفهمند، یعنی مستضعف شدن.
استاد، یا حق رو وارونه فهمیده باشن،
وارونه فهمیده
برای اونها در واقع
اینا باشن. علماشون نه، علما رو نمیشه تبرئه کرد. همین سوره مارکه بقره داریم که پیغمبر اسلام رو یعرفونه کما یعرفون ابناءه، پیغمبر اسلام مثل فرزندان خودشون میشناختن. خب اونها معذور نیستن، اونها در مقابل حق ایستادن، اونها اهل جهنمن. اما اینا هیچ نمیدونن، خیال میکنه حق همینه. خب این بله، این اهل نجات. خلاصه ازم توی این بخش این شد که الان اگر کسی بناس واقعا یهودی باشه بر حسب این آیه، باید مسلمان شده باشه، چون حضرت موسی گفته که بعد از من حضرت عیسی میاد، حضرت عیسی هم گفته بعد از من پیغمبر اسلام میاد، شما بهش ایمان بیارید. یهودی واقعی الان مسلمانه، مسیحی واقعی الان مسلمانه. این همین جمله در مورد غیر پیروان اهل بیت هم میشه گفت. کسی واقعا بر سنت پیامبر هست که همه سنت پیامبر رو دقیقا قبول کرده بود، مگه اینکه بهش نرسیده باشه، خیال میکنه که سنت پیامبر همینه. اما اگر مهمترین محور سنت پیامبر، مهمترین ماترک پیامبر ثقلین هست و کسی بخواد با علم و عمل ثقلین رو کنار بذاره، یا یکی از این دو ثقل رو کنار بذاره، خب معلومه که بر سنت پیامبر نیست دیگه.
بله،
سنت پیامبر رو ما کجا میتونیم پیدا بکنیم؟ تو ثقلین. کسی بگه نه ما ثقلین مثلا این ثقل قبول نداریم، ولی اگر نه ندونه که چنینه، که غالبا اینجوری هم خیال میکنن که ما ترک پیامبر همینی که ما داریم، سنت پیامبر همینی که ما داریم، روش پیامبر همینی که ما داریم، خب اینها رو به نظر من اینها مستضعف هستند. و همطور که اشاره کردیم تو آیات سوره مارکه نساء تکلیف اونها در قیامت روشن میشه، و در قیامت هم عرض کردیم که خداوند اینها رو میبخشه، امتحانی برگزار خواهد شد که در اون امتحان غالب اینها، چون اینها با حق لج ندارن،
عناد ندارن، جاهل قاصرن، همونطور که اشاره فرمودید. بله،
خب اینها اونجا تکلیفشون روشن میشه. تو عالم برزخ هم که اصلا برزخ ندارن به این معنی که بخوان معذب باشن یا متنعم باشن، نه. خب خلاصه ارزم تو این بخش این شد که عالم برزخ، خب مستضعفین رو گفتیم که یله هستن، یلها عنهم به تعبیر روایات در برزخ. در قیامت هم که صحنه شبیه دنیا با پیامبری که خدا براشون مبعوث میکنه، میگیم پیامبر خداست اومد پیش شما، شما خدا به شما امر کرد که این کار انجام بدید، اگه انجام دادن خب معلومه که در دنیا هم اگه بهشون حق میرسید انجام میدادن، اگه در مقابل حق ایستادن معلومه که در دنیا هم همین کارو انجام میدادن. اینا که عرض میکنم در اصول کافی و کتابهای دیگه ما روایتش نقل شد.
استاد در خصوص مطلبی که این برادرمون اشاره کردن که در واقع کسایی که به هر حال مسلمان نیستن اما در مقام دفاع از حق یا در مقام دفاع از مثلا ناموس و سایر مطالب بر حق دیگه به اصطلاح زندگیشون از دست دادن، جانشون از دست دادن، اینا تکلیفشون چی میشه؟ اگه توضیح بفرمایید.
این کشته شدن دو بخشه. یه وقت کشته شدن واقعا در راه حق هست.
بله.
خب این درسته. این در واقع همون حق طلبی و شهادت طلبی هست. یه وقت نه، کشته میشه ولی انگیزش و نیتش احیاء حق نیست، اقامه حق نیست، ندیه اونجا فرق هم نمی کنه. حالا تو چه جبهه کشته شده باشه، چه بسا در رکاب پیامبر در جنگ بر علیه کفر شرکت کرده، جنگیده، کشته شده ولی شهید محسوب نمیشه. چرا؟ چون نیتش، انگیزش گرفتن مثلا مرکب فلان کافر بوده.
بله.
یعنی انگیزه های نفسانی بودش اینو وادار کرده که بخواد به جنگه.
غنیمت طلبی در واقع.
غنیمت طلبی هر چیز دیگه شبیه این.
بله بله.
طبیعی است که این در راه حق کشته نشده بخواد انتظاری داشته باشه. در راه نفس خودش کشته شده. شهید نفس خودشه. اگر این مطلب رو اون وقت بخوایم چیز بکنیم، کسانی که در راه خدا می‌جنگن در بین مسلمان‌ها غالباً در راه حق کشته میشن، چون اصل انگیزه شرکتشون در اون جبهه دفاع از حق.
بله.
از اون طرف غالباً اینجوری نیست. چرا؟ چون خدای فرضینه که شناخته شده نیست، دینی فرضینه که حاکم نیست، انگیزه ناسیونالیسمه. خوبهاش عرض می‌کنم، اگر تجاوز نباشه، اگر تصرف سرزمین های دیگران نباشه، اگر غارت نباشه، اون خوب خوباش اینه که برای دفاع از ناسیونالیسمش، از ملیت خواهیش داره می جنگه، برای دفاع از قوم و قبیلش می جنگه. حالا چه این ناسیونالیسم حق باشه چه باطل، چه ناسیونالیسم نازیسم باشه چون نه واقعا ناسیونالیسم واقعی باشه، یعنی واقعا نژاد خوبی باشه، او برای نژادش میجنگه، میگه نژاد ما باید حاکم بشه. حالا این چه باطل باشه مثل صهیونیسم که نژاد پرستی است و در واقع نوعی آپارتاید، نوعیش نه واقعا دقیقاً هست، چه اون باشه چه نه ناسیونالیسم واقعی، هرچی باشه خدا نیست، چه حق باشه به این معنا، چه باطل باشه به لحاظ اندیشه و به لحاظ هستی شناسی، هر چی باشه خدا نیست.
بله.
ناسیونالیسم هست، ناسیونالیسم مثبت هم هست، اما حق که نیست، خدا که نیست. آنچه که از خونم خدا هست، این مرزهای جغرافیایی نیست، این مرزهای جعلی و از خونم که اعتباری جغرافیایی که نیست، اون مرز، مرز ایمان هست. به هر حال اگر این باشه، خب طبعا چنین چیزی دیگه انتظار این که حالا بخواد شهید باشه و زنده باشه و زنده جاودان پیش خدا باشه نشین، انتظار معقولی نیست. بله اگر واقعا در راه حق باشه، مثلا دفاع از ناموس حقه.
بله.
من قتل دون اهلی فهو شهید. حتی دفاع از مال حقه، من قتل دون مالی فهو شهید.
استاد بعد این اختصاصی به ایمان و مسلمان بودن نداره، یعنی کسی که
نه،
مسلمان هم نباشه
احیانا. اونها باز اون برمیگرده به هم بحث اول که داشتیم که
بله.
عاشق شدن. اگر این شخص مستضعف
و جاهل قاصر،
جاهل قاصر هست، خب بله چون اجرشو خواهد برد. اما اگه نه، این مزدشو میگیره ولی بهش دیگه نمیره.
بله لزوما بهش نیست، یا اصلا در واقع میشه گفت بهش
نه بهش نیست، ولی خب اجرش هم ضایع نمیشه. به هر حال در مقابل حق، به خاطر حق جنگیده و کشته شده، اجرش ضایع نمیشه ولی اجرش بهش نیست.
بله بسیار ممنون جناب استاد از پاسختون به این شنونده محترم و گرامی. با افتخار همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تبارك تعطي من تشاء وتمنع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تبارك تعطي من تشاء وتمنع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإحصاء الاحزان واليسر افزعوا.
با وجود این که میدونیم خداوند رحیم، رحمان، بخشنده، مهربان، هر چه بگیم هست، آیا ممکنه شیطانو نبخشه؟
خب استاد، سوال برادرمون مختصر و کاملا مشخص که آیا خداوند به هر حال ممکنه با این همه رحمانیتی که داره و مهربون بودنی که برای خدا هست شیطان رو نبخشه؟ تقاضا میکنه.
نسبت به شیطان که خداوند رؤوف نیست.
بله.
بالمؤمنین رؤوف الرحیم. خداوند نسبت به مؤمنین رؤوف الرحیم است. بله، رحمتش هست، رحمانیتش شامل حال شیطان هم میشه. یک مطلب. مطلب دوم این که آیا رحمت و غضب خداوند متعال یه امور اعتباری مثل رحمت و غضب ما که بشه با اعتبار بیاد با اعتبار هم بره یا نه؟ رحمت و غضب در واقع یک امور تکوینی و واقعی هست. کسی که مستحق رحمت خداوند عام هست و شامل حالش خواهی نخواهی خواهد شد، و کسی که مستحق غضبه، باز غضب خداوند متعال شامل حالش میشه به طور تکوینی، به طور قطعی.
بله.
اگه اینجوری شد، دیگه شیطان خودش رو در معرض غضب خدا قرار داده. در واقع او خودش چنین سوء استفاده ای از اختیارش کرده و خودش رو در معرض غضب خدا قرار داده. خودش رو محروم کرده از رحمت بی حد خداوند متعال. قرارداری نیست که بیم در این حال که تو شایسته نیستی، اما ما تو رو برات می‌داریم، اینجا می‌ذاریم. ما تو دنیا نه که بسیاری از کارهامون اعتباریه، خیال میکنیم در حقایق هم اینجوریست. مثلا میگیم که فلانی شایستگی این کارو که نداره، اما حالا ما با پارتی بازی
اغماز میکنیم، مثلا
این کارو مثلا بهش واگذار میکنیم، خیال میکنیم همه کار اینجوریست. و ما در دنیا میتونیم مثلا بچه‌ای که سال اول دبستانه، بگیم ولی اینکه این بچه حالا شایستگی پزشکی و دکتری حرفا نیست، حالا ما دیگه لطف میکنیم در حقش، رحمت و لطف حق میکنه که بچه خودمون هست، مثلا ما هم که مهربانیم نسبت به این بچه، بیاییم بچه رو پزشکش بکنیم، مدرک پزشکی بهش بدیم، همون کارم که دست خودمون هست، یک مدرک پزشکی مثلا متخصص قلب و اعصاب رو، قلب و عروق پزشکی رو به این بچه میدیم. حالا دادیم، واقعا بچه میشه پزشک، میشه متخصص؟ نه خیر، بچه هم بچه.
بله.
با اعتبار که مشکل حل نمیشه که. برای اینکه این بچه پزشک بشه باید مراحل طی بکنه، باید چیزهای حقیقتا به دست بیاره. برای اینکه کسی مشمول رحمت خدا بشه، باید اون ظرفیت و اون شایستگی رو به دست آورده باشه. مگر میشه بچه 5 ساله رو پزشکش کرد؟ مگر میشه شیطان رو تحت رحمت الهیه درش آورد؟ اگر میشه اون بچه رو پزشکش کرد، بله، شیطان رو هم میشه بهشت بردش. این نکته دقیقی است که حتما دوستان اینات خواهم فرمود.
استاد، یعنی یک رابطه عینی و حقیقی وجود داره بین تحت شمول رحمت قرار گرفتن.
اعتباری نیست.
بله.
ما از دنیا فراتر که رفتیم، اعتباری مشاهده تو دنیا است که این اعتباریات وجود داره.
بله.
مطلب بعد این که گاهی ما برخی از صفات خدا رو برجسته میکنیم، برخی از صفات خدا رو برجسته نمیکنیم. مثلا ما رحمت خدا رو میبینیم ولی حکمت خدا رو نمیبینیم. خیال میکنیم که رحمت خدا حکمت خدا رو از بین میبره. نه خیر، خدا هم رحمان است، هم حکیم است، هم ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه، هم اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. هر دو رو ببینیم. اگر ما فقط ارحم الراحمین رو ببینیم، در واقع حکمت خدا رو از بین بردیم، دیگه خدا رو حکیم نمیدونیم. چرا؟ چون معنی این حرف اینه که بگیم که فرقی بین پیغمبر اسلام و ابلیس نباشه. این خلاف حکمته، این ظلمه. بگیم کسی که یک عمر هر گناهی که الان در دنیا واقع میشه به نوعی منسوب ابلیسه، بگیم این و پیغمبر اسلام رو خدا هم باشون یه جور رفتار بکنه، این خلاف حکمته، خلاف عدله. اگر خداوند رحمان است و رحیم، حکیم و عادل هم هست. سر جمع که حساب بکنیم، ببینیم نخیر، ابلیس باید با پیغمبر اسلام فرق داشته باشه، ابلیس باید با زعفر فرق داشته باشه. هر دو تا جنن، اون یه جن یه جنه، دو تا باید با هم فرق داشته باشن. کسی که یک عمر خدا رو عبادت کرده، پیرو اهل بیت بوده، از کنم انسان جن شایسته بوده، زحمت کشیده، بگیم با اون کسی که یک عمر که نه، به اندازه عمر دنیا یا تا اواخر عمر دنیا هر جرم و گناهی که در دنیا واقع میشه به نوعی منسوب به اوست، بگیم تا با هم مساوی باشن، این خلاف حکمته، خلاف عدالت. پس نکته سوم که عرض کردم این شد که ما صفات خدا رو یک بعدی نگاه نکنیم. خداوند متعال مستجمع همه صفات جلال و جمال هست، همه زیبایی ها در خدا هست، همه اسماء حسن در خدا هست. خداوند اگر از کنم که ارحم و راحمینه، اگر رحیمه، اگر رحمه، البته رحیم بودن و خداوند شامل حال شیطان نمیشه، باز تاکید اون نکته اول بود که عرض کردم.
بله،
اون رحمت رحیمیت خداوند متعال ناظر بر مؤمنینه و شیطان مؤمن نیست، پس اون خود به خود
منتفی میشه،
تخصصا خارج میشه.
بله.
اما بعد رحمت شامل حال شیطان هم میشه، ولی شیطان با سوء اختیار خودش این رحمت رو پس زده در نتیجه نخیر. خب این نکته سوم نکته دقیقی بود که ما همه صفات خدا رو با هم ملاحظه بکنیم.
بله.
بین خوف و رجا باشیم، امید به رحمت خدا داشته باشیم، خوف از غضب خدا. این بهترین حالتی که مؤمن باید داشته باشه، نه خوفش بر رجاش بچربه، نه رجا و امیدش بر خوفش بچربه.
بله، بسیار سپاسگزار استاد از پاسختون به این شنونده محترم و گرامی.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
خب عزیزان، مثل همیشه این توفیق رو داشتیم که تا پایان این برنامه با شما عزیزان و سوالاتتون همراه باشیم. امیدواریم که انشالله توفیق این رو داشته باشیم که سوالات شما عزیزان رو و پاسخهاش رو در جلسه آتی و برنامه آتی هم داشته باشیم. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا نگهدار شما عزیزان.
دل می رود دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. دل می رود دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بی نوارا، درویش بی نوارا. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا، با دوستان مروت با دشمنان مدارا.
در کوی نیک نامی ما را گذر ندادن، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را، تغییر کن قضا را.
حافظ به خود نپوشی این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را، معذور دار ما را. حافظ به خود نپوشی این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را، معذور دار ما را.